أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لترار مقدم الفداء. خب ابتدا تبریک عرض میکنم این ایام و اعیاد شعبانیه رو. انشالله این مباحث فلسفی ابزاری بشه برای شناخت بیشتر اهل بیت عصمت و طهارت. خب رسیدیم به دست نهم که رابطه فلسفه و علوم هست، بین فلسفه و علم، همچنین فلسفه و عرفان چه نسبت و رابطه‌ای وجود دارد. خب همونطوری که در بحث‌های گذشته معلوم شد، علوم به علل و دلائلی به سبب معیارهایی از هم تمایز دارد. گاهی خود با روش از هم تمایز پیدا می کنند، گاهی با اهداف از هم تمایز پیدا می کنند، و گاه به خاطر تمایز موضوعات از هم متمایزند. بذار تمایز علوم در جلسات قبل روشن شد که علوم تمایز موضوعی یا روشی یا هدفی، یا ممکنه از یک حس موضوع، از یک حس روشی و هدفی هم تمایز داشته باشه، و اینطور نیست که همه علوم یک علم تلقی بشوند. هرچند هم در گذشته هم در حال تلاش بر این بوده است که همه علوم رو به یک علم ارجاع بدن. مثلا انیشتین خیلی تلاش میکرد که همه علوم رو به فیزیک برگردان، بگن همه علوم ارجاع داده میشن به فیزیک، ولی خب این تلاش موفقی نبوده. اها علوم از هم متمایزن، حالا هر نوع تمایز موضوع یا روشی یا هدفی که داشته باشن. اما وقتی گفته میشود علوم از هم متمایزن، معناش این نیست که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. تمایز علوم منافاتی با ترابط علوم نداره. علوم هم متمایزن هم مترابطن، ترابط دارن، تعامل دارن با هم. مثلا ریاضیات و فیزیک خب خیلی روشن ترابط این دو. کسی ریاضیات نداند فیزیک هم نخواهد دانست، یعنی ریاضیات کاملا تأثیر گذار بر فیزیک هست. همچنین علوم فلسفی با هم دیگه در تعامل و ترابطن. ارتباط وسیعی بین مباحث و علوم فلسفی هست. مثلا شما وقتی در اخلاق میایید بحث میکنید از این که چه فعلی خوب است، چه فعلی بد است، چه فعلی حسن است، چه فعلی قبیح است، یا مثلا این فاعل فاعل حسن است، فاعل قبیح است. و قبلا بعد اراده داشتن و مختار بودن انسان رو در به عنوان اصل موضوعه در اخلاق یا فلسفه اخلاق بپذیرید، اول اینو باید قبول کنید تا بعد بگید این فاعل حسنی یا قبیح. هیچ موقع مثلا به سنگ حسن قبح نسبت داده نمیشه، اما به انسان حسن قبح نسبت داده میشه، چون انسان موجود مختاری است، اراده داره. خب قبلا باید ارادی بودن و مختار بودن انسان رو مثلا در علم نفس فلسفی یا به تعبیر آیمسبا روانشناسی فلسفی باید اثبات شده باشه. پس روانشناسی فلسفی یا به تعبیر دقیق‌تر علم نفس فلسفی اراده بودن انسان را ثابت میکنه، بعد این اراده بودن اصل موضوعی میشود برای فلسفه اخلاق. و وقت در فلسفه اخلاق از چیستی خوب و بد و حسن و قبح اراده میکنه. پس ببینید خود علوم فلسفی هم با هم در ترابط و در ارتباط. پس هم علوم پایه و علوم طبیعی با هم ارتباط دارن، مثلا فیزیک و شیمی، فیزیک و ریاضیات، اینا با هم مرتبطن. هم علوم فلسفی خودشون با هم مرتبطن و هم علوم فلسفی و علوم طبیعی با هم ارتباط دارن. پس خود علوم طبیعی با هم مرتبط، خود علوم فلسفی هم با هم مرتبطن، علوم طبیعی و علوم فلسفی هم با هم دیگه در ارتباط هست. یعنی فلسفه مثلا تو بحث علوم طبیعی و علوم فلسفی باز میشه مثال های ذکر. مثلا فرض بکنید ما در علم نفس فلسفی به هر نتیجهی برسیم قاعدتا مثلا بر علم روانشناسی که یک علم روانشناسی تجربی یه تأثیر خودشو میذاره، یا در جامعه شناسی. حالا مثلا شما ببینید در جامعه شناسی مثلا گیدنز قائل به ساختاریابی هست، مارکس قائل به ساختارگرایی هست. خب اینا برمیگرده به این که آیا انسان رو مجبور بدانن یا مختار بدانن. خب جبر و اختیار رو شما اول تو بحث فلسفی حل میکنید و تأثیر خودش رو بر روانشناسی و جامعه شناسی میذاره. علی حالا بین علوم فلسفی و علوم طبیعی ارتباطاتی وجود داره. یا مثلا فرض کنید ما در علم نفس فلسفی گاهی اوقات از مثلا فعل و انفعالات مادی که در علوم طبیعی معلوم می شود و کشف می شود مثلا اثبات می کنیم انسان دارای یک نفس مجردی هم هست. یعنی از یک مطلب طبیعت شناختی در یک مطلب فلسفی بهره می بریم. مثلا بنابراین بین علوم فلسفی و علوم طبیعی ارتباط اساسی وجود داره. اما آقای مصباح فرمود از این سه بحث که بگذاریم، یعنی ترابط علوم طبیعی با هم، ترابط علوم فلسفی با هم و ترابط علوم طبیعی و علوم فلسفی با هم، سؤال مهم این است که آیا فلسفه به معنای متافیزیک، این همین بحث امور عامه، آیا با علوم ارتباطی دارن یا ندارن؟ یعنی آیا میشه بین علوم و متافیزیک یا همین امور عامه ارتباطی برقرار کرد یا خیر؟ شما مثلا ارتباط علوم طبیعی رو مثلا با علم نفس فلسفی بیان کردید، مثال زدید، اما اون بحث های امور عامه مثل اصل علیت امثال ذالک، اینها آیا با علوم طبیعی ارتباطی دارن یا نه؟ ایشون فرمود بله ارتباط دارن و از دو جهت هم ارتباط دارن. یک از جهت کمک هایی که فلسفه به علم میکنه، دوم از جهتی که کمک هایی که علم به فلسفه میکنه. این هم فلسفه به علم مدد میرساند، هم علم به فلسفه کمک میکنه. بعد البته توضیح میده این که میگیم علوم به فلسفه کمک میکنه، منافاتی با بحث قبلی مون نداره که گفتیم فلسفه بی نیاز از علومه، مادر علومه. بعد توضیح میدیم چرا. پس بنابراین از هر دو جهت میشه گفت بین فلسفه و علم ارتباط هست. اول ارتباط فلسفه و علم رو، یعنی کمکی که فلسفه به علم میکند و توضیح میده که چون میگه در دو جهت ما میتونیم کمک‌های فلسفه رو به علوم بیان کنیم. یکی اثبات موضوع علم. به هر حال هر دانشی دارای مسائلی است، هر مسئله‌ای دارای موضوعی است. مجموع موضوعات مسائل اگر یه عنوان عامی پیدا بکنن میشه موضوع دانش. حالا یا نسبت موضوع دانش با موضوع مسائل کلی و جزئی هست، مثل نسبت وجود با وجود ذهنی و خارجی و علت و معلول اینا، یا کل و جز است، مثل نسبت بدن با اجزاء بدن در علم پزشکی. اثبات موضوعات علوم به عهده فلسفه است. یعنی فلسفه که بحث متافیزیک که بحث میکنه از وجود به ما و وجود، باید بتواند وجود موضوعات علوم را اثبات بکند. مثلا در طبیعت از جسم بحث میشود، باید ثابت بشود جسمی وجود دارد. اثبات وجود جسم کار متافیزیک است. بعد مثلا در مثلا روانشناسی میخواییم از روان انسان صحبت میکنه، اول ثابت باید بشود انسان داره روانی هست و بعد روانشناسی از این صحبت میکنه. پس بنابراین اثبات موضوعات علوم با روش عقلی و روش تعقلی به عهده فلسفه اولا و متافیزیک است. البته بعضی از بزرگان مثل جناب میرداماد استاد ملا صدرا در کتاب قبسات معتقد است اثبات وجود هر چیزی به عهده متافیزیک است. یعنی هر قضیه‌ای که به شکل حلیه بسیطه، می‌دونید قضایا رو به دو قسم تقسیم می‌کنن، حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. حلیه بسیطه قضیه‌ای است که محمول وجود است، موجوده است. مثلا می‌گیم فرض کن ستاره موجود است، زمین موجود است، درخت موجود است. هر قضیه‌ای که موضوع هر چی دیگه باشه ولی محمول موجود باشد، وجود باشد، اینو میگن حلیه بسیط. حلیه مرکبه آن است که محمول وجود نباشه، یک محمولی غیر از وجود باشه. مثلا میگیم انسان ضاحک است، وقتی میگیم انسان موجود است میشه حلیه بسیط. وقتی میگیم انسان خندان است میشه حلیه مرکبه. در واقع حلیه بسیطه از سنخ ثبوت و شیئن هست، ولی حلیه مرکبه از سنخ ثبوت و شیئن لشیئن هست. هر قضیه‌ای که به شکل حلیه بسیطه است، مثلا اتم موجود است، انرژی موجود است، ماده موجود است، نمی‌دونم فرض کنید اکسیژن موجود است، هیدروژن موجود است، هنجار موجود است، ناهنجاری موجود است، اصطکاک موجود است، هر قضیه‌ای که تا برسید به اینکه مثلا خدا موجود است، انسان موجود است، هر مثالی که محمول موجود باشد بزنید، میگه اینو باید فلسفه اثبات بکنه. از اثبات وجود هر چیزی به عهده فلسفه است. اینو آقای میرداماد میگه. ولی خب یه نظری است که شاید مختص ایشون باشه، ولی فلاسفه دیگه این ادعا رو نکردن. فلاسفه دیگه گفتن اثبات موضوعات علوم به عهده فلسفه است. موضوعات علوم رو باید در فلسفه بحث کرد. مثلا موضوع طبیعیات و فلسفه اثبات میکنه، بعد دیگه طبیعیات وجود موضوعات مسائل خودش رو خودش اثبات میکنه. مثلا اینکه اتمی وجود دارد، ژن وجود دارد، نمیدونم نرون وجود دارد، اکسیژن وجود دارد، اینا رو باید علم فیزیک، شیمی، زیست شناسی اثبات میکنه. بله یه تمام موجوده برای حتی مقولات عشق که نه، مقولات عشق اقسام ممکناته، مثل خدا که ما سب الله همین شاید نه فلسفه اثبات میکند که جوهر موجود یا واجب یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، اقسام نهگانه عرض رو بیان میکنه. اما این که حالا همه مصادیق اعراض چیز، همه مثلا جوهر رو به 5 قسم تقسیم میکنه، درست؟ یا مثلا عرض رو به 9 قسم تقسیم میکنه. اما این که حالا فرض کنید اتم وجود دارد یا وجود ندارد، جوهر است یا عرض است، حالا این که اتم جوهر است یا عرض است شاید فلسفه بهش بپردازد، اما این که اتم وجود دارد، ژن وجود دارد، اینا رو کار نداره. جوهر بودن یا عرض بودن شو بله ممکنه فلسفه بهش بپردازه، اما اینکه وجود دارد و وجود ندارد، این از اون جایی است که علم به فلسفه کمک میکنه. یعنی اول علم ثابت میکنه انرژی وجود دارد، بعد فلسفه درباره اش صحبت میکنه که آیا انرژی جوهر است یا عرض است. از جسم و موجودان گذاره فلسفی است. چرا؟ چون جسم موضوع طبیعیاته و موضوع طبیعیات رو باید فلسفه اثبات کنه. ولی بعدش که سراغ اقسام جسم میریم، اقسام جسم بحث میکنم، مثلا یکی از مصادیق جسم فرض کنید اگر انرژی را جسم بدانیم، ماده را جسم بدانیم، یا مثلا ژن را جسم بدانیم، الکترون را جسم بدانیم، مصادیق این جسم را دیگه علم باید ثابت بکنه که وجود داره، کار فلسفه نیست. بله دیگه بله خب بله خب همون جاییش که میگیم الان قسم دومیست که فلسفه به علم کمک میکنه. نه 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 میرداماد داره که هر قضیه که بشه حلیه بسیطه باشه، این محمولش موجودان باشد، این میشه قضیه متافیزیکی. شاید به این خاطر بوده که گفته وقتی فلسفه بحث میکند از موجود به ما و موجود، رضا وجود هر چیزی رو باید فلسفه متافیزیک بهش بپردازه. چرا چی توجیه بشه؟ یه هم در واقع بحثیست که سوالی مطرح کردم که دوستان جوابشو ندادن، که چرا فلسفه که میگیم از وجود به ما و وجود بحث میکنه، هم احکام اصل وجود رو مثل الوجود و بدیهی هم الوجود و مشکک کن الوجود و اصیل هم اینا بحث میشه که خب روشنه وجود به ما و وجود اصیل هم. وجود به ما و وجود مشکک کن وجود به ما و وجود بدیهی هم. بعد میگه سراغ اقسامش دیگه، میگه وجود یا واجب یا ممکن، اینا وجود به ما و وجود یا واجب یا ممکن، اینا مشکلی نیست. وجود به ما و وجود یا عرض کنم مجرد یا مادی، این هم حرفی نیست. وجود به ما و وجود یا ذهنی یا خارجی، وجود به ما و وجود یا حادث یا قدیم، اینا هیچ مشکل نداره. اما بعد که تقسیمات ثانوی رو بحث میکنیم، مثلا وجود ممکن یا جوهر است یا عرض، این وجود به ما وجود نشد، این وجود ممکن شد یا جوهر یا عرض. پس چرا داریم در فلسفه متافیزیک بحث میکنیم؟ بعد وجود جوهر، میگه وجود جوهر یا عقل است یا ماده است یا صورت است یا جسم است یا نفس است. یا از وجود به وجود بحث نکردیم، وجود ممکنه جوهر رو بحث
کردیم.
نه خب باشه، قرار شد موضوع فلسفه وجود به ما و وجود باشه.
مشترک معنوی
بله؟
مشترک
معنوی باشه، ولی سوال من این بود که اگر فلسفه از وجود به ما و وجود بحث میکنه، پس چرا میاد از اقسام وجود جوهر و وجود عرض بحث میکنه؟ بس وقتی رسید به وجود جن، میگه دیگه وجود جن رو ما بحث نمیکنیم. طبق نظر میرداماد خب وجود جن و وجود اتم هم بحث میشه، این اشکال در حرف میرداماد دیگه وارد نیست. هر وجودی رو میگه متافیزیک به اسم اون. اشکال فقط این میشه که خب فلسفه چیکار داره به ژن و انرژی و امثال زاله؟ این کار اون علمه و یعنی خلاف مشرب علماست. علما به اثبات ژن و انرژی و الکترون و پروتون امثال زاله میپردازن، نه فیلسوف. اما طبق مشرب بقیه فلاسفه وقتی میگید از وجود به ما وجود بحث میکنیم، غیر از احکامی که به اصل وجود بار میشه، دیگه سراغ وجودات خاص میرید، مثل وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض. اگر میخواید وجودات خاص رو بحث کنید، خب وجود خاصتری مثل اتم و الکترون رو بحث کنید. چرا اینجا که رسی توقف کردید؟ گفتی از اینجا به بعد دیگه اون علوم بهش بپردازن. مجرد دارید سوال رو باید حلش کنید. در حال سوال اینه، وجود به ما هو وجودم، آیا احکام وجود جوهر رو شامل میشه؟
بله.
چرا؟ اشکال اینه دیگه. باشه، اشکال نداره، بری جای دیگه بحث بشه. ما الان که بخیل نیستیم جای دیگه بحث کنیم. یعنی سوال ما اینه، اگر موضوع فلسفه وجود به ما وجود است، چرا از احکام وجود جوهر بحث میشه در فلسفه؟ چرا از احکام وجود علت بحث میشه؟ اگر میخواد وجود خاص رو بحث کنن، چرا نوبت به اتم و انرژی اینا شد دیگه بحث نمیکنن؟ اتم هم عامه، اتم هم همه مصادیق اتم رو شامل میشه، این میلیاردها اتم داریم. چرا اقسام جوهر رو بحث میکنن و اقسام اتم رو بحث نمیکنن؟ نه اون که بحث دیگه است که این که فلسفه از روش که الان ما داریم تمایز علوم رو به موضوع بحث میکنیم. تمایز علوم مگه نمیگید به موضوعه؟ یعنی به یعنی موضوع فلسفه وجود به ما وجوده. اون بحث دیگه است که روش فلسفه عقلی، روش علم تجربی. الان که تمایز، یعنی شما که نیومدید فلسفه رو از علوم دیگه متمایز کنید به موضوع و روش، به موضوع جداش کردید، گفتید موضوع موجود به ما و موجوده. اگر وجود به ما و وجود است، باید فقط بگید الوجود بدیهیان، الوجود اصیلان، الوجود مشکیکان، الوجود یعنی قسم الى قسمین، ذهنی خارجی، علت معلوم، جوهر چی، مجرد مادی دیگه، متقدم متأخر، همین رو باید بگید. دیگه سراغ اقسام ثانویه نباید برید، چون دیگه وقتی بحث از وجود جوهر کردی، دیگه وجود به ما و وجود نیست، وجود به ما و جوهران هست. اگر میخواد از وجود جوهرم بحث کنید، خب وقتی رسیدید به وجود جسم، چرا از اقسام وجود جسم بحث نمی کنید؟ رو هم بحث کنید، چرا یه جه توقف کردید؟ یا شروع نکنید به وجودات خاص، یا اگر شروع کردید ادامه بدید مثل میر داماد که گفت آقا طاعت موجودی است، وجودش رو باید فلسفه اثبات کنه. میر داماد خودش راحت کرده گفته نه، وجود هر چیزی فلسفه باید اثبات کنه. هم شما که اینو نمیگی. حالا علی خانه، پس یک خدمتی که فلسفه به علم میکنه این است که وجود در واقع وجود موضوعات علوم رو فلسفه اثبات میکنه. مثلا اگه سوفسطایی شک کرد که جسم وجود ندارد، فیلسوف اول باید ثابت کنه که جسم وجود دارد تا بچی دانشمند درباره احکام جسم سخن بگوید. بله، در واقع حالا طبق تقسیم بندی تقسیم علوم که قبلا شد که طبیعتی داریم، ریاضیاتی داریم و سه قسم هم حکمت یا فلسفه عملی داریم، موضوعات اون علوم رو فلسفه اثبات میکنه. بعد در خود علم طبیعیات خب وجوداتی اثبات میشه، مثلا بعد کم کم اتمی رو اثبات میکنه، بعد یه دانشی به نام اتم شناسی شکل پیدا میکنه، مثلا خود اتم شناسی میشه یه دانش. حالا موضوعات طبق تقسیم بندی علومی که قبلا بوده باید بگیم چه تمام علوم، اما حالا که دیگه علوم خیلی ریز شده است باید بگیم موضوعات علوم کلان رو فلسفه اثبات میکنه. ولی قبلا همین تعبیر درست عرض کنم خدمت شما، این یک خدمتی که فلسفه به علم میکنه. خدمت دومی که فلسفه علم میکنه اثبات اصول موضوع است. به تعبیر دیگر علوم حقیقی به یک اصول کلی نیست، یه اصول جزئی هر علمی نیاز داره که در خود اون علم بحث میشه، اما یه اصول کلی، یعنی کلی ترین اصول و پیش‌فرض‌ها و آکسیوم‌هایی که همه علوم به اینا نیازمندن، این کلی ترین اصول و عام ترین اصولی که همه علوم به آنها نیازمندن در متافیزیک بحث میشه. چون ما این روزه بحث علت و معلوله. برها دانشمندی که سالیان درازی عمرشو در آزمایشگاه صرف تجزیه و ترکیب و تحلیل و امثال ذالک میکنه، اصلیت رو قبول کرده. در جستجوی علت پیدایش مثلا مواد که چرا این مواد اینطوری شد، چرا درگیر بریم حادثه پیش آمد، خواصیم عناصر چیست، چه عوارضی بر اینا بار می شود، خلاصی اصلیت رو قبول کردن. یعنی یه پزشکی که دنبال بیماری می گرده و علت بیماری رو میخواد کشف کنه، در واقع اصلیت رو قبول کرده که دنبال شناخت بیماری و علت بیماری و راه درمان بیماری هست. وقتی نیوتن میگه که مثلا سیب از درخت افتاد و کشف قانون جاذبه کرد، یعنی اصل علیت رو قبول کرده. اگر مثلا بگو تا عالم تصادفاً به وجود بیاد، تصادفاً سیب افتاد زمین، تصادفاً ممکن نیفته زمین، تصادف دیگه علت نداره. مثل اینکه آدم صبح خونه میاد بیرون، یه دفعه رفیق 20 سال پیششو که 20 سال ندیده تصادفاً میبینه، حالا فردا هم که آمد بیرون همینطوره اون میخواهد دید. علت اگر علیت پذیرفته نشود دیگه نمیتونیم هیچ قانون علمی رو اثبات بکنیم. همه دانشمندان سخنانشون مبتنی بر اصل علیت. تازه بیش از این حتی این پیش‌فرض رو هم قبول دارن که بین علت و معلول مناسبتی وجود دارد. مثلا فرض رو کنید اگر یه بیماری رو بررسی کردن دیدن مثلا فرض کنید سرطان داره، هیچ موقع نمیگه علتش غرش مثلا شیریه در آفریقا، یه شیری در آفریقا غرشی کرد بعد مثلا فلان شخص سرطان کذا گره، نه، میگن بین علت و معلول یه نسبت و مناسبتی وجود داره. خلاصه از گندم از گندم بروید جز جو، حتما یه مناسبتی بین علت و معلول هست. اینم دو، پس اول اصل علیت رو قبول داره، دو مناسبت علت و معلول قبول داره، سوم ضرورت علت و معلول هم باید قبول داشته باشه، بپذیره که استثناء ناپذیره، واقعا این پدیده که تحقق پیدا کرد این معلول رو به وجود میاره، ولی اگر قطعیت و ضرورت علت و معلول نپذیره خب باز نمیتونه تست کنه. حالا این بحثیست که آیا ما واقعا در علوم تجربی میتونیم یک قانون کلی ضرورت علت و معلول مصداقاً برسیم یا نه، اون بحث دیگه است. ممکنه کسی در فلسفه علم بگه آقا ما هیچ وقت نمیتونیم علت تامه حوادث و پدیده‌ها رو کشف کنیم، اما برحال وقتی علت رو هم کشف کرد قبول داریم علت یه رابطه ضروری داره، ولو ضرورتش 100% هم نباشه. میگه آقا مثلا طبق محاسبات آماری 70% 80% اینطور نیست که هیچ ربطی نداشته باشه، میتونه چیز دیگه هم جایگزین بشه. پس بنابراین هر دانشمندی اصل علیت، مناسبت علت و معلول، ضرورت علت و معلول پذیرفته که تحقیقاتش انجام میده، در نتیجه علوم در اصول موضوعه کلی محتاج فلسفه هستند. پس فلسفه هم در اثبات موضوعات علوم هم در اثبات اصول موضوعه کلی به علم و علوم کمک میکنه. اما کمک هایی که علوم به فلسفه می کنه پیشفرض ها دیگه، پیشفرض هایی که برای علم پیشفرضن ولی برای خود فلسفه میشه مسئله فلسفه. اما کمک هایی که علوم به فلسفه می کنه بازیشون این کمک ها رو از دو جهت ذکر گفته، علم از دو حس به فلسفه کمک می کنه. این بحثا رو مرحوم آقای مطهری هم در کتاب اصول فلسفه شرالیش علامه و حواشی آقای مطهری این بحثا رو خیلی خوب اومده تا جلد اول اصول فلسفه شرالیش که رابطه فلسفه علم چیست. در واقع آقای مصباح از اون مباحث بهره لازم برده در نوشتن این مباحث در این درس. البته آقای مصباح خیلی منقب و شسته رفته و دستبندی شده مباحث رو، خیلی انصافاً عباراتیشون خیلی در واقع منقه مباحث تدوین شده. بذار که عرض کردم اگر فرصتی میشد، چون در حال یک کسی میگه به احتمال 100%، به احتمال 100% دوستان نمیرسند بخوندن این عبارت ها رو، ما اگر میرسیدیم خودمون سر کلاس میخوندیم خیلی خوب بود، مباحث هم که نمی کنید. خب از احتمال 100% شما مباحثه می کنید. یعنی واقعا 100% عباراتیشو باید خونده بشه. حالا دیگه با فرصتی نیست دیگه کلیات بحثو می دهد. عرض کنم خدمتتون از دو جهت می فرماید علم به فلسفه مدد می رساند. یکی اثبات مقدمات برخی از براهین است. یعنی ما یه براهینی در فلسفه داریم که مثلا صغرای اون برهان از علم گرفته شده. اینجا علم داره فلسفه کمک میکنه، مخصوصا تو بحث علم و نفس فلسفی. علم و نفس فلسفی مثلا فرض بکنید، حالا مثالی که ایشون اینجا داره، مثلا ما در فرض کنید زیست شناسی و عصب شناسی در علم خونده ایم که همه سلولای بدن انسان از بین میره و سلولای جدید جایگزین میشه جز نرونهای مغزی. نرونهای مغزی هم فقط تغییر تحولاتی پیدا میکنن، بعضیشون از بین میرن، درست جایگزین ندارن، یعنی سلول جدید جاش نمیاد، ولی بعضی سلول مغزی از بین میرن، بعضی سلول تغییرات شیمیایی پیدا میکنن. مثلا اصل تغییر در سلول ها جای تربیدی نیست. از طرفی ما بلوجدان وحدت خود رو میابیم، یعنی من میفهم بلوجدان، من همون آدم 20 سال پیشم، 30 سال پیشم، 40 سال پیشم. عجب داریم جا تو خالی دیروز ما رفتیم یست یه دهی هست 60-70 کیلومتری یزد رد میشیم، از تفت هم رد میشیم، به نام ده تزرجان. یه ده خیلی خوش آب و هواییست. ما سال 62 تابستون رفتیم اونجا طلبگی درس خوندیم. خیلی جای خوش آب و هواییه، هنوز هم درخت های میوه و زردالو و توت و خلوبالو و گیلاس و این تو کوچه را میرید از باب حق الماره میتونید فقط دهن رو باز کنید بخورید، دستتون هم حرکت نه. خدا رحمت کنه آقای کرده صدوقی مدرسه اونجا ساخته و مسیح کرده صدوقی حتی دو مدرسه قدیمی هم داشت، یعنی که دهی سه تا مدرسه داره. حالا با قدیما که خب درس خون بودن تابستان میرفتن اونجا درس میخوندن، تابستان تعطیل نبود درسش، و سه ماه تابستان رو به اندازه یک سال درس میخوندن. توجه داریم؟ ولی بیم الان چند سالیست ما رو مثلا دیروز رفتیم یه مدرسه 60-70 طلبه بود، قبلا خب خیلی شروع بود درس و بحثا. خب سال 62 یعنی 28 سال پیش، خب یادمون بود که مثلا تو این حجره پیش کی درس میخوندیم. از قضا اکثر اساتید ما که تنبیه چون بودیم از دنیا رفته بودن، یکی از کرامات ما اینه پیش هر که درس خوندیم از دنیا زود رفت. بله خلاصه ایشون مثلا توی یه حجره که اساتید تفسیر میگفت، یه استاد ادبیات میگفت، یه استاد قشنگ خاطرم بود. خب تمام این سلای بدن تغییر پیدا کرده ولی یادمون هست، میدونیم اون همون این آدم که یادش هست همون من 28 سال پیشه. این وحدت با این کثرت و تغییر چه جمع میشه؟ میفهمیم پس انسان علاوه بر سلولای بدن یک حقیقتی به نام نفس داره. اینجا کمک در واقع زیستشناسی و علم جدید یا علم تجربی داره کمک میکنه به علم و نفس فلسفی، مقدمه استدلال قرار میگیره. حالا ممکن است برهانهای دیگه هم وجود نفس رو اثبات کنیم، مثلا فرض از طریق ادراج، اما اینم یه راهیه. از تغییر سلولای بدن میشه ثابت کرد وحدت نفس رو، تجرد نفس رو. خب اینجا ممکن دوستان بگن خب این کمک علم به علم و نفس فلسفی میکنه، آیا علم به متافیزیک یعنی همون امور عامه کمک میکنه؟ با واسطه کمک میکنه، یعنی وقتی تجرد نفس رو پذیرفتیم میتونیم یه بحثی باز کنیم به نام این که وجود یا مجرد یا مادی، که جزء بحث امور عامه است. چرا؟ نه حیثیت ها فرق داره دیگه، یعنی حیثیت کمک کرده مثل فرض کنید پدر به فرزندش کمک میکنه در این که مثلا سر پاش بیسته روش کنه، بعد پدر پسر به پدر کمک میکنه وقتی بابا میخواد بلندشه دستشو میگیره بلندش میکنه. حیثیت کمک ها تفاوت داره، دور وقتیست که از یه حیثیت به همدیگه توقف داشته باشه. پس بنابراین از این طریق ما میتونیم وارد بحث تقسیم وجود به مجرد مادی یا واجب و ممکن بشیم که در واقع با واسطه است. این اصلا در نقض مطلبی نیست که قبلا گفته شد که فلسفه بی نیاز از سایر علومه. فلسفه در موضوعش نیاز به علوم نداره، نه در تعریف موضوعش نه در تصدیق موضوع، در اثبات مسائلش هم روشش تعقلی است، ولی برای اثبات بعضی مسائلش از روش از براینی هم استفاده می کند که مثلا یه مقدمش تجربی است، از علم تجربی گرفته شده، ولی منحصر به اون برهان نیست. فلسفه از براین عقلی محض هم استفاده می کند که هیچ مقدمه تجربی هم نداشته باشه، ولی از این حیث که می تواند فلسفه براینی داشته باشد که مقدمه بعضی از اون براین تجربی باشد، و الا فلسفه خالص داریم که مقدماتش بدیهیات وجدانیاتن، اصلا تجربیات هم استفاده نکنن. این یک جهت که علم به فلسفه کمک. جهت دوم، علم میتونه زمینه‌های جدیدی برای تحلیل فلسفی فراهم بیاره. یعنی چی؟ یعنی علم یه مباحثی رو طرح میکنه که با طرح اون مسائل تحلیل‌های جدید فلسفی تولید میشه. این زمینه دیگه خیلی شاید متعدد و متنوع باشن. مثلا فرض کنید در علم جدید بحث شده تبدیل ماده به انرژی و تشکیل یافتن ذرات ماده از انرژی متراکم. خب اینجا فیلسوف میتونه از این مفاهیم علمی مثل ماده و انرژی تحلیل‌های فلسفی درست کنه. مثلا انرژی جوهر است یا هر است، تحلیل فلسفی دیگه. ما قبلا نداشتیم این رو. حالا که بحث انرژی در فلسفه در علم مطرح شده، میتونه بحث فلسفی باز بشه. لذا علامه در نهایه میگه بله احتمال داره میشه ما انرژی رو بحث کنیم که جو اقسام مثلا جوهر باشه. جوهر وقتی گفتن پنج قسمه، این حصل عقلی که نیست. از قضا طبیعیات به ما کمک کرد که ماده از صورتی است، بعد فلسفه تحلیل کردید ماده و صورت جوهر هم. حالا طبیعیات جدید ماده و انرژی رو بیان کرده، باز با تحلیل فلسفه ماده و انرژی جوهر هم. پس علم جدید به ما کمک میکنه یا علم قدیم کمک میکنه برای اینکه ما تحلیل فلسفی جدیدی داشته باشیم. مثلا همین تکنولوژی خب یه تحلیل‌های فلسفی برای ما درست کرد تو حوزه انسان. آیا تکنولوژی هویت انسان رو تغییر میده یا نه؟ انسان رو گرفتار از خود بیگانگی میکنه یا نه؟ یه بحث فلسفیه که اگزیستانسیالیست ها این بحث رو مطرح کردن. مثلا افرادی مثل نیچه یا هایدگر بحثش اینه که این تمدن جدید، تجدد، نمیدونم تکنولوژی، علم جدید انسان رو گرفتار از خود بیگانگی میکنه یا نه. یه تحلیل تحلیل فلسفی است. و علم این مسئله جدید رو درست کرده به نام تکنولوژی که ازش یک بحث فلسفی استخراج میشه. اصلا ما بسیاری از این فلسفه های مضاف مثل فلسفه تکنولوژی، فلسفه سینما، فلسفه فلان زایده علم جدیده. یعنی علم جدید، تکنولوژی جدید مثل سینما رو تولید کرده، صنعت سینما تولید شده، بعد بحث فلسفی به وجود میاد، میشه فلسفه سینما. و الا از اول فلسفه سینما تولید نمیکنه. سینما رو، صنعت سینما رو تکنولوژی سینما تولید میکنه، تکنولوژی سینما رو در واقع بحث‌های علمی تولید میکنه. یعنی از علم به تکنولوژی، از تکنولوژی به صنعت میرسیم، بعد وقتی به صنعت رسیم مسئله فلسفی وجود میاد به نام فلسفه سینما. بعد بحث میکنیم که مثلا سینما با انسان چه ارتباطی داره، آیا انسان گرفته از خود بیگانگی میشود یا نمیشه، آیا در تکامل و تعالی انسان تأثیری داره یا نداره. نه بحث روانشناسی نداریم، بحث تحلیل فلسفیه. برحال یکی از بحث‌های مهم فلسفی حقیقت و هویت انسان تو علم و نفس فلسفی اینو بحث میکنه. نه علم و نفس فلسفی یکی از بحثاش هویت انسان هست یا نه؟ یکی از بحث علم و نفس فلسفی هویت انسانه. هویت انسان به چیست و چطور هویت انسان تعریف پیدا میکنه؟ بحث روانشناسی و رفتارگرایی نیست. هویت انسان و مقابل آن از خود بیگانگی. به هر حال انسان کی هویتش رو از دست میده؟ این بحث فلسفی است. البته اگزیستانسیالیست‌ها بیشتر به این بحث پرداختن. ما تو فلسفه اسلامی، چون فلسفه اسلامیمون خیلی درگیره به این مباحث جدید نشده، خب خیلی از این مباحث تحلیل‌های فلسفی جدید هم مطرح نشده. اینجاست که ما یک از یه جهاتی نیاز جدی داریم به مثلا شما الان در فیزیک جدید به شدت با فلسفه پیوند داره، فلسفه غرب، ولی ما فلسفه رو درگیر این بحثا نکردیم. فلسفه اگر بخواد درگیر بشه با بحثای علوم طبیعی، با نمیدونم علوم پایه، با هنر و اثار زاده، خیلی فلسفه‌های مضاف زیادی شکل پیدا می‌کنه. همین بحثای لینگویستیک، بحثای زبانشناسی، کلی مباحث فلسفه زبان درست کرده، مثلا دانشی به وجود اومده به نام فلسفه زبان. فلسفه زبان زایده لینگویستیکه، نبوده اینا. خب حالا ما تو فلسفه خودمون کمتر این بحثا رو داشتیم، ولی غرب خب والای بحثا شده، ما هم باید بشیم. البته طبعا با مبانی خودمون به این مباحث باید بپردازیم. بله کار کردن بعضیا، حالا خیلی جدی نه، ولی مثلا این آقای محمد رضا بهشتی کار کرده مقداری، از شما خدمتون، شاید آقای گلشنی کار کرده باشه. بله ما الان یک پایان‌نامه دکتری داریم به نام نسبت دین و تکنولوژی، که باز یکی از بحثای فلسفه تکنولوژی هست. پایان‌نامه دکتری هست، همه یکی از دانشجو داره کار میکنه، آقای گلشنی راه نماشه، منم مشاورش هستم. خدمت رو عرض کنم که تا اینجا رابطه فلسفه و علم رو گفتیم. استاد نسبا به همین مناسبت وارد بحث رابطه فلسفه و عرفان هم میشه، که بین فلسفه و عرفان هم یک تعاملی وجود داره. البته عرفان در لغت به معنی شناختن است، در اصطلاح یک ادراک خاصی است که از طریق تمرکز نفس و باطن نفس به دست میاد. این انسان در اثر سیر و سلوک میکنه، با سیر و سلوک که همون عرفان عملی باشد به کشف و شهودایی میرسه. تبیین کشف و شهود میشه عرفان نظری، توجه دارید؟ یعنی عرفان عملا به این صورته. حالا عرفان ما اینطوری، حالا شما چطور عرفان به دستت اومده من نمیدونم، ولی اول سیر و سلوکه، سیر و سلوک میشه عرفان عملی که از منزل یقظه مثلا شروع میشه تا منازل بالاتر. بعد این سیر و سلوک انسان رو به شهود میرسه، این میشه نتیجه عرفان عملی. بعد شهود رو تبیین نظاممند میکنن، این تبیین نظاممند میشه عرفان نظری. وقتی میگن نسبت عرفان و فلسفه، عمدتا این محور بحثه، یعنی شهود نظاممند که تبیین شده است و شده عرفان نظری، این چه نسبتی با فلسفه داره؟ خب استاد نسبا میفرماید که هم فلسفه به عرفان کمک میکنه، هم عرفان به فلسفه. کمک هایی که فلسفه به عرفان میکند این است که خب عرفان واقعی که همون سیر و سلوک و قرب الله هست و کشف خدا، شهود خداوند، این زمانی میتونه درست از آب در بیاد که اول طرف یه شناختی از خدا داشته باشه، و شناخت خدا مبتنی بر اصول فلسفی است. و الا سیر و سلوک چی؟ دنبال چی میخواد بره؟ چی میخواد شهود کنه؟ شناخت درست فلسفی خداوند است که به عارف کمک میکنه که سیر و سلوک و به سمت خدا و شهود خدا برسه. این یک، این کمکی است که فلسفه عرفان. کمک دوم این است که حالا عارف مثلا به یک کشف و شهودی رسید، و از کجا میفهم این کشف و شهود حقیقی الهیه؟ شاید شیطانی باشه، که بعضی کشف و شهود ها شیطانی هن، بعضی الهی هن. تشخیص مکاشفات صحیح از سقیم، الهی از شیطانی، بر اساس موازین عقلی و شرعی است. خودشون هم میگن این رو، میگن بعد شهود رو عرضه کرد به قرآن و سنت و عقل. وقتی میگه عرضه به قرآن و سنت و عقل، یعنی عرضه کردن به اصول فلسفی، مثلا فرض اگه کشف شهودی داشتی که مستدام اجتماع نقیزه این بود، معلومه این کشف شهود شیطانیه، چون اصل تناقض میگه اجتماع نقیزه این محاله هم دیگه، شیطان میاد تصرف میکنه و اصلا ما یه خیال متصل داریم یه خیال منفصل داریم، خیال متصلشه خیال میکنه که این خیال منفصله، خیالات ذهنی خودش یه چیزایی تصرف میکنه، چیزایی میابد، خیال میکنه واقعیت خارجی رو یافته. کسی که اسب بالداری رو تصور کنه که سر آدم داره، اون واقعیت خارجی نداره، ما به ازای خارجی نداره، همچین خیالاتی آدم ها بعضی ها میکنن. اینم دو تا خدمت، یه خدمت سومی رو هم اشاره داره، میفهمد اصولا شهودای عرفانی یه نوع ادراک باطنی هن، شخصی هن، فردی هن، سابجکتیو هن. برای اینکه این عمومی بشه باید تفسیر بشود، تفسیر ذهنی، تبیین بشود، از اصطلاحات و الفاظ کمک میگیره تا تبیین بشود. برای اینکه تبیین بشود ناچار از مسائل و مفاهیم فلسفی کمک بگیره، لذا وقتی شهود میخواد تبیین بشود محتاج فلسفه هست. پس این جهت سوم که عرفان به فلسفه نیازمنده. خیلی هم مثلا تمام این ادعایی که مثلا عرفان ابن عربی مثلا الوجود واحد و لا شریک نه، یه شهود وحدت وجود رو شهود کرده، بعد که میخواد بیانش کنه محتاج فلسفه هست. وحدت، کثرت، وجود، عدم، ماهیت، همش از مفاهیم فلسفی استفاده میکنه. بله، خیلی بحثای زیادی هست. حرکت جوهری رو شهود میکنه، بعد که میخواد بیان کنه میگه حرکت جوهری. میبینید سراغ اصطلاحات فلسفی میره. تبیین شهود محتاج اصطلاحات فلسفی هست. حالا در حدی که علم حصولی حضوری رو به حصولی تبدیل کنه، آره، ولی کنه علم حضوری رو نه، ایش واقع تا خود شخص نیابه که نمیچشه. درد عشقی چشیده ام که مپرس، او درد و عاشق میفهمه، اما بعد که داره بیان میکنه بیان نیست. توجه دارید آدم ببینید تو حال خودشه. این آیه مولا مهدی ما تو دسفول رفتیم تو بودیم آما یا نه نبودیم، برای پیر مرده سوادم نداره، هر موقع ما پیشش میریم گریه میکنه، میگه خوشا به حالتون، طلبه شدید، ما رو نذاشتن تله بشه. این مرد به مقام رضا رسیده، آیات قرآن رو میخونه، سوادی هم نداره، آیه رو میخونه، ترجمهش هم میخونه از بر، بعد هم هی میگه خدا 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 خدا، خیلی عزیزه، خدا هیچ نقصی نداره، خدا کمال محضه، هرچه نقصه ماییم، ما فقیریم، ما ضعیفیم. از این بیان رو اصلا قشنگ مثل فیلسوف هم میزنه، هیچ سوادی هم ندارم، رسیده به این. بعد هم وقتی هم میزنه عشق میریزه، گریه میکنه، اصلا تو حال خودشه. کسی هست این حالا خدا شفا بده، سکته کردی دیگه تقنی زمین یه کسی این شخص که وقتی تو جنگ، اول جنگ بعضی ها تردید داشتن که آیا این جنگ حق با ما هست یا نه، بعضی بودن متردد و متحیر بودن، از اونایی که به حال من دار ضعیف بودن، میگفتن این مولا مهدی چون جبهه میره پس معلوم حق با ما هست، یعنی معیار حق شده بود برای بعضی ها. یه عده‌ای خلاص از سر مرض این بنده خدا رو بردن خارج از شهر، از این پلایی که تو مسیر هست، از پل انداختنش پایین فلج شد در 15 سال پیش. این بنده خدا خب میدونست کی بوده کیا بودن، هی پیغام پسغام میفرستاد براشون، بابا بیایید من حلالتون کنم، جهنمی نشید. آدم عجیبی، واقعا آدم عجیبیه، توجه دارید. خب یه همچه آدمی این چشیده. حالا مثلا ما ممکنه خیلی قشنگتر از اون بحثای فلسفیشو بگیم، اما یافتن ما کجا، یافتن اون کجا؟ هیچگاه فلسفه و علم حصولی نمیتونه اون حقیقت علم حضوری رو بیان کنه. یه یافتنه، یه چشیدنه. ما هم یه وقتا میچشیم حاله، نه مقام. آدم اگر به مقامش رسید ارزشمنده، ارزش داره. تو همه حالات اون حضور رو بیابه، این خیلی دیگه لذت داره و همیشه هم مثل هیچ موقع گله نداره، اعتراضی نداره، مقام رضاست دیگه. یه مادر شهیدی هم از تو بوشهر، دختر ایشون دانشجوی ما بود، ما سر کلاس دکتری میخوان دانشگاه معارف، ما سر کلاس یه وقتا خاطرات جبه و جنگ هم میگم، این خانم برحال یاد اخوی شهیدش میفتاد و بعد میرم برای مادرش تعریف میکرد، بعد مادر هم لطف میکرد گهگاهی مثلا از بوشهر و اینا مثلا برای ما خرمایی میفرستاد و به یاد پسرش و اینا اون میگن. ما سفری رفتیم بوشهر رو گفتیم بریم اینجور رو ببینیم دیگه، از اون دوستان مسئولینی که بودم پیگیری کردم، رفتیم منزلش رو بگم توی خانه تقریبا خیلی خیلی قدیمی در زندگی میکنیم، پیرزن 80 سال، عکس پسر شهیدش رو بزرگ به دیوار چسبانده بود، تختش رو هم کنار این عکسه، و خب بیماری متعدد داشت، پیر بود و به هر حال دست و گوارش و معده و نمیدونم مرضای مختلف. بعد این زن دیدم همش شاکر شکر، خدای مادر کمکی چیزی نگم، من نه، من هیچ گله ای ندارم، من گلم وقتیه که ببینم این سید اولاد پیغمبر رو دارن اذیت میکنن، منظورش آقا بود، اصلا یه مقام رضا داره این زن. یه دیداری خدمت آقا ما بودیم، یه چپی از آقا من براشم گرفتم و فرستادم که چقدر خوشحال شد که چپی آقا دستشش، یعنی بعضی هستن این سوادی هم نداشت، بعضی هستن خیلی سواد خوندن، یعنی علم حصولیشون ضعیفه، اما واقعا علم حضوری رو یافتن، علم حضوری رو کسب کردن، کشف کردن. البته اگر کسی علم حضوری رو بیابد و علم حصولی هم داشته باشه به طور قوی، میتونه دستگیری هم بکنه، یعنی امثال این ملا مهدی اینها دستگیری نمیتونن بکنن، میتونن یه عده‌ای رو هدایت کنن، اما این که بخواد سیر و سلوک نسخه بده برای دیگران، مثلا خدا رحمت کنه ما دولابی رو خدمتشو میرسیدیم، واقعا آدم عجیب غریبی بود، یافته بود، اما دستگیری نمیتونست بکنه، عوامو دستگیری میکردم، اما این که بخواد مثلا در فرض کنیم کسی از این مقام به مقام دیگه ببرین تو نه، اما مرحوم آیت الله حق شناس نه، دستگیری میکرد، نسخه میداد، این قشنگ میبردت بالا، اگرم ولش میکردی میفتدی پایین و میرفتی تا انتهای مسیر، و حق شناس دستگیری میکرد چون مجتهد بود، عارف مجتهد بود. بعضی عارف هن اما چون مجتهد نیستن یافتن نمیتونن دستگیری کنن، اما اونی که هم یافته هم علم حصولیش قویه میتونه دستگیری کنه، میتونه نسخه بنویسه و کمک کنه افراد برسن. لذا این که گفته میشه بعد شهود عرفانی با مفاهیم فلسفی اصطلاحات فلسفی میتونه تبیین بشه، تبیین دقیق بشه، بعد این ذهن ورزیده ای میخواد تا به این مرحله برسه، که تا فیلسوف نباشه نمیتونه این علوم حضوری رو به حصولی با مفاهیم تبدیل کنه. اما کمک هایی که عرفان به فلسفه میکنه دو تا مورد رو ذکر میکنه ایشون. خود اهل بیت بودن، خود اهل بیت اولین کسانی که دستگیری کرده و منازل عرفانی رو در اختیار چیز گذاشتن اهل بیت بودن، پیغمبر هم بودن. نه، ابن عربی اولین کسی است که اومد در واقع یک نظام فلسفی به شهودات خودشون داد، عرفان نظری ساخت، و الا شما ادعیه رو ببینید، مثلا دعای صحیفه سجاد، اون ایام شعبان هست و انشالله توفیق پیدا کنیم مکرر مناجا شعبانی بکنیم که از دعای بسیار مستند است، یعنی در هیچ تردیدی در سند مناجا شعبانی نیست، قطعی سنده و خب دلالتش هم دلالت خیلی جالبی است. شما ببینید در واقع حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه داره اون مکاشفات خودش رو که ملهمات الهی هست و معصومانه هم هست داره به علم حصولی در آورده، یعنی مراجعه شبه علم حصولی یافته های علی است. توجه دارید؟ خب خیلی دقیق آدم میفهمه که حضرت تو چه فضایی است، یعنی قشنگ علم حصولی شده، با صلوات شروع میشه، با صلوات ختم میشه، بعد تک تک جمله هاش آدمو میبره بالا، یعنی علم حصولی است که حضوری ساز است. بعضی علوم حصولی اینطوری هست، علوم حضوری که حصولی که حضوری سازن، یعنی علم حضوری برای آدم تولید میکنه. توجه دارید؟ رسم دعای ازا دعوتوک، رسم ندای ازا نادیتوک، و اقبل علی ازا ناجیتوک، فقد حربت الک و وقفت بین یدک مستتینا لک متزرعن الیک راجیان لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی. خیلی عجیبه، این خشنگ داره را اصلا آدم رو وصلش میکنه به خود خدا. توجه دارید؟ خود از عبارت ها وقتی دم نزا از تلو مزاری فهمو از حضرت امام سوال کردیم چرا سه تا جمله تقریبا مترادف پشت سر هم آمده، وسمع دای زاده و تو وسمع دای زاده نادای تو و اقبل علی زاده نادای تو. امام فرمود جمله اول زبان سره که میگه، بعد زبان دله، بعد زبان وجودته که میگه. این تکرارها برای همینه، یعنی آدمو میبرن آرام آرام بالا تا وصلش کنن. یعنی انصافا در حصولی سازی علم عرفان حضوری همه سنگ تمام گذاشتن. شما ببینید اصلا چرا عرفای این عرفای مثلا اهل سنت چرا گرفتن شطحیات شدن، شطح شدن، چرا تعابیری به کار بردن که ظهور در کفر داره؟ سبحانی ما اعظم شأنی، چه این حرف رو میزنه؟ یا انا الحق رو گفتن برای این که نتونستن، گرفته تنگنای زبانی بودن، دست خودشون نبود بیچاره، نتونسته اون یافتشو به علم حصولی تبدیل بکنه. اما یک شطح در کلمات اهل بیت و علی اهل بیت نمیبینی. چرا؟ چون اهل بیت هم توان شهود بالای معصومانه ای داشتن، هم توان بالای تبدیل این شهودا به علم حصولی رو داشتن. بذارش موقع گرفته شطحیات نشدن، چون این همه ادعیه از اهل بیت یه شرط نمیبینید. اما عرفا که خودشون خواستن تبیین کنن چرا؟ لذا البته شخصیت مثل ابن عربی اینا واقعا خوب درجاتی رو طی کردن، بعضی بزرگان ما مثل حضرت امام اینا معتقدن اینا شیعه بودن، ولی واقعش اینه که ما کار مهمی که باید بکنیم این است که بیاییم بر اساس ادعیه اهل بیت عرفان نظری تدوین کنیم. این کار خیلی مهمی است که برای در معلومه نیست که دیگران نکردن، خود ابن عربی خیلی در سایبان شد امیرالمومنین زیاد استفاده کرده، ولی این که در مثلا یک عرفان خالصی از اهل بیت بسازیم، چون ما انتظارمون از دین در عرصه عرفان حد اکثری است، یعنی تمام سیر و سلوک عرفانی را، تمام کشف و شهود عرفانی را و تمام تبیین‌های کشف و شهود عرفانی را ما انتظار داریم دین در اختیار ما قرار بده که گرفتار کفر نشیم، ولو کفر زبانی، ممکنه کفر کلامی نشیم، یه گرفتار کفر زبانی بشیم. ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرم، چارخت دوزم کنم شانه سرم، یه وقت من آدم شرط میگه دیگه که گفتش کفر گنده تو جان را گنده کرد. آدم چرا یه جوری حرف بزنه که اینطور بشه؟ لذا انتظار ما از اهل بیت این است که هم بگن چگونه سیر سلوک کنید، چگونه شهود الهی پیدا کنید، و چگونه شهود الهی رو تبیین کنیم. هر سه عرصه رو ما از اهل بیت انتظار داریم به ما بگه و در اختیار ما گذاشتن. توجه داریم این که ما میگیم محتاج فلسفه، این در واقع اون فلسفه بالندهی که از مکتب اهل بیت به این درجه رسیده. ولی اگر بخواییم با فلسفه ارسطو این عرفان رو به علم حصولی تبدیل کنیم قطعا پاش میلنگه. ارسطو تو این مباحث شاگرد کلاس اوله، این خیلی راه داره تا برسه به این مرحله. یعنی با بحثایی مثل ملا صدر خیلی راحت تر میتونیم مفاهیم عرفانی رو بفهمیم. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نحن اقرب الی من حبل البرید. با این فلسفه ملا صدر و حکمت متعالی میتونیم اینا رو تبیین فلسفی کنیم. توجه دارید چون تو این مکتب روش کرده و فلسفه رو بالنده کرده. اما کمک هایی که عرفان به فلسفه میکنه دو تا کمک. یکی این که مکاشفات و مشاهدات عرفانی میتونه مسائل جدیدی رو تولید کنه که با در واقع فلسفه با تحلیل فلسفیش یک فلسفه رشد و بالندگی پیدا کنه. یعنی همونطوری که علوم طبیعی مسئله فلسفی تولید میکنن که فلسفه به تحلیل اونا بپردازه، مثل تحلیل جوهر و عرض بودن انرژی، عرفان هم همین کارو میکنه. عرفان هم یه مسئله های جدیدی رو میتونه در اختیار عرض کنم انسان قرار بده که بعد با تحلیل فلسفی اونا رو در واقع تحلیل کنه. مثل وحدت وجود، وحدت وجود رو عرفان در اختیار فیلسوف قرار میده، بعد فیلسوف میاد تحلیل فلسفه میکنه یا حتی قرآن فلسفی برش اقامه میکنه. چون میدونید ابن عربی مدعیات یعنی تشبیه شهودا رو مبین کرد ولی مبرهن نکرد. بعد جناب ابن ترکیه برای اولین بار وحدت وجود رو برش برهان ذکر کرد. ملا صدر اومد تمام مکاشفات عرفانی رو مبرهن کرد. یعنی در واقع خدمتی بود که عرفان به فلسفه کرد. عرفان مکاشفاتش رو در اختیار فلسفه گذاشت، فلسفه تجزیه تحلیل فلسفی کرد، مبرهن کرد و فلسفه رو بالنده کرد. مطلب دوم می‌فرماید در مواردی که علوم فلسفی مسائلی رو از راه برهان عقلی اثبات می‌کنن، شهودای عرفانی میتونن معیدات نیرومندی برای صحت اونها به ارمغان بیارن. مثلا شما تو فلسفه فرض کنید تلاش کردید برهان صدیقی برای اثبات وجود خدا بودید، که برهان فلسفی برای اثبات خدا، بعد مکاشفات عرفانی میتونن معیدات قوی باشن برای همین برهان عقلی شما. ببینید یه وقت شما اول یک کشف شهودی پیدا میکنید یا یه عارف کشف شهودی داره، این کشف شهود به فلسفه کمک میکنه تا کشف شهود رو برهانیش کنید. یا اگر یه برهان فلسفی دارید، کشف شهود معید شما میشه برای این برهان. توجه دارید دیگه اگر خلافش باشه خب معلوم میشه که کشف شهود شیطانیه، در صورتی برهان واقعا برهان باشه. مثلا یکی از راه های خود عرفا میگن که از راه های صدق و تشخیص صدق و کسب کشف شهود ها عرضه به قرآن و سنت و عقل هست. خود دیگر فرض و اینه که مقدماتو فرض اینه که درست تی کرده باشید. عرض کنم خدمتون، اما در آخرین بحث از ده درست اول آموزش فلسفه، بحث ضرورت فلسفه است که جناب استاد مصباح در این بحث و در این درس ضرورت تلاش فلسفی رو از سه جهت اثبات می‌کنه و می‌فرماید که ما نیاز داریم که تلاش فلسفی داشته باشیم. نیاز از تلاش فلسفی نیستیم. بعدش یه سری شبهاتی رو مطرح میکنه. فکر کنم شش شبه هست. بله، شش تا شبه رو ذکر میکنه و شش تا شبه رو جواب میده. اولین درس ایشون یک عبارت عرض کنم ادبی تمثیلی ذکر کرده و از این میخواد استفاده کنه که ما در این تخیلی که تصویر کرده میگه داستان مردم جان هم همینطوره. در سفینه عظیم زمین سوارن ولی اصلا مثل چارپایان در آخر خودشون به سر میزنن، توجه دارید، بی خبرن. به تعبیر قرآن یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مشغول خورد و خوراکن. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این داستان انسان عصر ماست. این همه پیشرفت‌های شکر در تکنولوژی، در علم، صنعت، ولی هنوز انسان دچار حیرت سرگردانی، نمیدونه از کجا اومده، به کجا میخواد بره، از کدوم راه باید بره. لذا میبینید تو این عصر فضا این همه مکاتب نیهیلیستی پوچگرا شکل پیدا کرده، خیلی زیاد شدن. الان اوج فلسفه غرب شده فلسفه های پست مدرن، فلسفه های دوره پست مدرن که نسبی گرایی، مکاتبشون هم مکاتب پوچگرایی. انسان ارزش زیستن نداره، چه ارزش دارن که دنیا زندگی کنن؟ اگزیستانسیالیست ها به الحاد کشیده میشن، پوزیتیویست ها به نسبی گرایی کشیده میشن. اما یه ذره که انسان هوشیار بشه، آگاه بشه، میفهمه که برای این سؤال، سه تا سؤال، سؤال مهمی هستن که از کجا آمدیم، به کجا میریم و از کدوم راه باید بریم. این رو سؤال فلسفی است. بعضی به این سؤال توجه میکنن ولی در جواب که میخوام جواب بدن میگن و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. توجه به سوال داره که جوابش هم میده. زندگی همین زندگی دنیاییش، زنده شدیم میمیریم و بعدم نابود دیگه، چی خبری نیست. ولی تأملی بکنیم، وجود خدا رو بپذیریم، میشه انسان نابود بشه و با هدف آفرینش رو در میاد. از این سؤال من عین فی عین الا عین، سه سؤال حیاتی است. نه طبیعیات، دانش های طبیعی به این سؤال پاسخ میده، نه دانش های ریاضی. این سؤال سؤال فلسفی است. فلسفه و متافیزیک باید به این سؤال پاسخ بده. لذا میفرماید که ما در این سه جهت، یعنی در این سه سؤال مهم، نیازمند به فلسفه هست. تازه بعدها که میخواییم مکتبای اجتماعی درست کنیم، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، به تعبیر ایدئولوژی های سیاسی و ایدئولوژی های اجتماعی، همین ایدئولوژی های سیاسی و ایدئولوژی اجتماعی، یعنی باید و نبایدهای سیاسی و باید و نبایدهای اجتماعی، در گرو جهانبینی است. من چه میتونم بگم باید خدا را عبادت کنم وقتی که وجود خدا را اول اثبات کرده باشم؟ و این جهانبینی هم جهانبینی فلسفی است. پس ما در پاسخ به اون سه تا سوال من عین فی عین الی عین محتاج فلسفه. در ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی و باید و نباید های اجتماعی محتاج جهانبینی و هست و نیست های کلان هستیم که اونم در فلسفه بحث میشه. تو جهانبینی کار فلسفه، یعنی جهانبینی فلسفی. حالا بعدا میگیم خب جهانبینی دیگری هم هست. نه فقط جهانبینی فلسفی هست که میتونه این نیاز رو تأمین کنه. و نکته سوم این که اصلا راز انسانیت انسان به فلسفه است. یعنی انسانیت حقیقی انسان در گروه دستاوردهای فلسفی است. حالا من کار ندارم به این که مثلا اسم اون فلسفه رو چی بذاریم. ممکنه حتی بعضی ها همین ملا مهدی که مثال زدن فلسفه نخونده، ولی فلسفه داره. هیچ انسانی بی فلسفه زندگی نمی کنه. فلسفه ممکنه الهی باشه، ممکنه ماتریالیستی باشه، ممکنه استراحات و بلد باشه، ممکنه نباشه، ولی نگاه کلان به عالم آدم فلسفه اوست. انسانیت انسان در گروه دست آورده فلسفه است که ما حیوانات رو نگاه کنید، همه حیوانات برای شعور غریزی دارن، اراده برخواسته از غریزه دارن، اون که شعور عقلانی ندارن. نیز مایز و تمایز اساسی بین انسان و حیوانات در اون شعور عقلانی انسانه. ولی اگه شعور عقلانی انسان رو ازش بگیری میشه شعور غریزی، خب میشه مثل بقیه حیوان. تازه از جهتی بوده این حیوانات هم قوی تر باشن، لذا فرمود از چهارپایان هم گمراه‌تر هم، یعنی حتی اون تکاملی داشته باشه که انسان نداشته. بنابراین انسان حقیقی کسی است که عقل خودشو در راه مهمترین مسائل سرنوشت‌ساز به کار بگیره. عقل ارادی، عقل انسانی خودشو به کار بگیره و به جهانبینی بپردازه. پس انسان در پاسخ به سوالای من عین فی عین الی عین به فلسفه می‌رسه. انسان در تکوین ایدئولوژی به جهانبینی فلسفی نیاز داره. انسان برای اینکه از حیوانات تمایز پیدا کند باید عقلانیت فلسفی خودش رو به کار بگیره. مسائل بنیادین جهانبینی حل قطعیشون متوقف بر تلاش‌های فلسفی است. انسان اگر تلاش فلسفی نکند مسائل بنیادین جهانبینی رو چطور میخواد حل کنه؟ پس اصلا میشه گفت دستاوردهای فلسفی سعادت فردی و اجتماعی بشر را تأمین میکنه. مثلا سعادت بشر در گروه فلسفه است. سعادت بشر در گروه فلسفه است. یعنی نه تنها فلسفه مفید است که ضرورت دارد. کسی سراغ فلسفه در آن سعادت پیدا نمیکنه. خب اینجا بعد از این توضیحاتی که داده شد خود به خود یه سری سوالی در ذهن شما مطرح میشه که فکر میکنم همه این سوالا رو این مثلا مطرح کرده. 6 تا سوال. فعلا این 6 تا سوال رو بگیم و جوابشون هم بدیم تا بعد اگر سوال دیگه ای داشتی تکمیل بشه. سوال اول این است که میفرماید این توضیحاتی که دادی ضرورت فلسفه رو ثابت کردی، وقتی تمام ادعای شما که جهانبینی منحصر باشد به جهانبینی فلسفی، در حالی که ما جهانبینی دیگه هم داریم، جهانبینی علمی داریم، دینی داریم، عرفانی داریم، خب من میخوام جهانبینی دینی داشته باشم. مثلا بعضی که گرایش اخباری و گرایش های خاص کلامی دارن و با فلسفه مخالفن میگن من عین و فی عین و الی عین و همه اینا رو ما از آیات روایت به دست میاریم، نیازی فلسفه نداریم، یا از طریق مثلا ماتریالیست ها میگن از طریق علم به دست میاریم. خب این جوابش اینه که اولا علوم تجربی توان پاسخ دادن به این سوال ها رو نداره، چون جهانبینی علمی ناتوانه. این کشفه که کسی بخواد با جهانبینی علمی سوال های من عین و فی عین و الی عین رو پاسخ بده، این که هیچ روشن. جهانبینی عرفانی هم شخصیه، فردیه، قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اینکه تبیین فلسفی براش ارائه کنید که باز فلسفه نیاز داره. تازه وقتی کشف شهود عرفانی کرد، باید کشف شهود عرضه کنید به عقل، باید ببینید به عقل و فلسفه نیاز داره. لذا جانبین عرفانی هم مشکل ما رو حل نمی کنه. جانبینی دینی چی؟ بله جانبین دینی کارساز هست، ولی به شرطی که اول دین حق و حقانیتش رو اثبات بکنی. پس قبل از ورود به دین باید یک جانبینی عقلی و فلسفی داشته باشی تو حقانیت دین ثابت بشه، ولو گره بازه میشه. شما الان مسلمانی میخواد جانبینی اسلامی رو تشکیل بدید، درست، اما اون کسی که از اسلام رو نپذیرفت، حقانیت اسلام براش حل نشده و حقانیت دین و اسلام به اصول فلسفی اثبات میشه، باید بپذیر واقعیتی هست، باید بپذیر واقعیت قابل شناخت هست، باید بپذیر در اصل علیتی هست، باید بپذیر اجتماع نقیزه محال هست، همین اصول فلسفی هست. این سؤال اول و جوابش که به هر حال جانبینی علمی که مشکل رو حل نمی کنه، جانبینی عرفانی و دینی هم در نهایت محتاج فلسفه هست. این هم عرض میکنیم. سؤال دوم میفرمد تلاش برای حل مسائل جهانبینی و فلسفه در صورتی شایسته است که شخص به نتیجه تلاش خود امیدوار باشد، ولی با توجه به عمق و گستردگی این مسائل چندان امیدی به موفقیت نمیتوان داشت. اونقدر این بحث گسترده است، پیچیده است، بذار بهتره به جایی که عمرش رو صرف این مسائل بکنه به بحثایی بپردازه که امید بیشتری به حلشون داره. یه در واقع میخواد بگه آقا این بحث ها خلاصه امیدی نیست حل بشه. این اشکالاتی است که امثال مثلا کانتی ها میگیرن که میگن آقا این بحث ها جدلی و طرفینه، یکی دست میکنه عالم حادثه، یکی بحث مون عالم قدیمه، جدید و طرف اینه، امیدی نیست حالا بفهمیم این درست میگه اون غلط میگه، این چی میگه اون چی میگه. آقای مثال رحمت که اولا امید به حل این مسائل کمتر از امید به حل مسائل علمی نیست. مسائل علمی هم همینطوره، کلی آدم تو آزمایش رو زحمت میکشه تا به نتیجه علمی برسه، بعدم میبینید چند سال بعد افتادش میکنه. همینه دیگه، علم زحمت میخواد، تلاش میخواد، عرض کنم نقض و ابرام داره، اثبات و ابطال داره، فلسفه هم همینه. از این که بگذاریم ببینید، ممکنه شما بگید احتمال حل مسئله کمه، ولی محتمل مهمه. مثلا شما تو بیابان برهوتی هستید، احتمال میدید فلان تشنه رو از تشنه علام، احتمال میدید که فلان جا آبه، تلاش خودتون احتمال کم باشه، چون رو محتمل مهمه تلاش میکنید تا به آب برسید. توجه دارید ما تو عملیات رمضان 48 ساعت محاصره و تشنه بودیم، گرمای 60 درجه تابستون بودیم، اونقدر تشنگی بر ما قدم بیده کرده بود که وقتی به آسمان نگاه میکنیم آسمان رو تار بودیم. این تو مقاطب نوشته است در باره امام حسین علیه السلام و اصحابش که از بس تشنه بودن آسمان تار میده. اینو ما خودمون تجربه کردیم. بعد یکی از بچه ها گفت که ما داشتیم میومدیم یه سنگرهایی بود، احتمال بود سنگرها آب باشه، با اینکه حال راه رفتن نداشتیم، اونقدر ضعف بدن ما رو گرفته بود که حتی کفشامون هم از پا اون در آورده بود، پا برهنه راه میرفت، که کشف پای ما سنگینی میکرد. خلاصه رفتیم دنبال آب، احتمال ضعیف بود که آب گیرون بیاد، ولی محتمل قوی بود، محتمل مهم بود، تشنگی بود، حیات بود، مرگ بود. اونجا آدم عاقل میگه که ولی مقدار احتمالم ضعیف باشه، ولی به خاطر ارزش محتمل آدم باید سراغ اون بره. این که بگید آقا این مسائل تلاش امیدی نیست به نتیجه برسه، همین که مسئله مهم من عینه فی عینه الی عینه، بس از آغاز انجام حیات تو، سعادت و شقاوت تو، همین که احتمال هم بدید که نتیجه باشه باید برید دنبالش و تلاش خود انجام بدی. پس اولا امید به حل این مسائل کمتر از امید به حل مسائل علمی نیست. بله بله، یه بشکه‌ای پیدا کردیم تقریبا یه مثلا نیم لیتر آبی توش بود، 35 نفر هم بود. فرض کنم خدمت شما. اینم سوال دو. سوال سوم می‌فرماید چگونه میتوان به ارزش فلسفه مطمئن بود در حالی که دانشمندان زیادی با هم مخالفت کردن، حتی روایاتی هم داریم به مذمت فلسفه برداختن، هم بعضی علما مذمت فلسفه کردن، مثلا از علمای اخباری خدا رحمت کنه مرحوم حسن نعمت الله جزائری، ایشون اخباری بود دیگه، با مرحوم اصدر آباد خیلی ضد فلسفه بوده، خیلی ما یه ارادت خاصی من واسه نعمت الله جزائری داریم. مزارش هم وقتی از پل دختر از اون جاده قدیمی که از خوزستان ما میرفتیم به طرف خرم‌آباد، از پل دختر که یعنی از شهر پل دختر رد میشدیم، بعد یه جاده فرعی سمت چپ بود، اونجا مزار سید نعمت الله جزائری، مشهد میره برای زیارت برگشتنه از دنیا میره. خب بعضی علما میدونید فتواش اینه که هر کسی هر جا از دنیا رفت همونجا باید دفنش کنن، ایشون هم فتواش همین بود، لذا همونجا دفنش کرد، دیگه مثلا نجف نبردن یا از کنید مثلا قم نیوردن یا جای دیگه مزار هر حال گذاشتند و بعضی هم امواتشون رو دیگه همونجا دفن کنن. من تقریبا مقیدم وقتی از اون مسیر میرفتم، الان که دیگه جاده عوض شده دیگه باش خاطر نمونه، ای میرفتم سر مزارش فاتحه میخوندم، بهش میگفتم که چه حسین نعمت الله تو ضد فلسفه ای، ولی به هر حال ما دوست داریم، شما هم به هر حال قصدتون قصد شرع و تشرع اینا بوده. آره دیگه الان به هر حال فاتحه ما رو بپذیر. فرض کنم خدمت تو یه شب خواب ایشون رو من دیدم، خواب من حاسه نعمل جزائری رو دیم داره میاد طرف ما، یا اول فضل عباس تو خواب ها این برام بود که این ضد فلسفه است، خواب آمد و نزدیک ما شد و بعد من خیلی یه ترس و لرزی ما رو گرفت، بودم الان یکیش خلاصه یه چیزی دیگه بود، ندیم نه ما رو گرفت تو بغل و پیشونه ما رو هم بوسید و گفت نه این مسیری که میریم ما تایید میکنیم، خلاصه تو خوابیش ما تاییدی ازش گرفت، چرا همون اثرات بر ارتباط قلبی بود با ایشون، چون انصافا خب خدمت بزرگی کردن. حالا درسته اخباری ها نقده های اینا باعث بالندگی علم اصول شد و نقده اینا فرق میکنه، تو چون ممکن میگی خب ابن عبدالاوجا هم نقد کرد، نه اونا نقده تو در واقع نقدش در راستای تکامل دین و معرفت دینی بود. ولی خب اینا این تیم افراد الان هم داریم، بعضیا مخالفت زیاد فلسفه دارم، بعدم روایاتی از در مذمت فلسفه که استاد نسوان درمویم مخالفت این علما با فلسفه اولا از سوی اشخاص مختلف بوده، ثانیا با انگیزه های متفاوت، انگیزه یکسان نبوده. بعدی دانشمندان مخالفت هایی که داشتن واقعا غرضی نداشتن، یک سری آراء فلسفی رائجی بوده، غلط بوده و اینا مخالفت کردن، این مخالفتشون با فلسفه مخالفت با آراء باطل رائج بوده، چون بودن فلسفه های ماتریالیستی، فلسفه های الحادی که اصلا با مبانی اسلام سازگاری نداشته و اینا با فلسفه مخالفت کردن. مثلا در زمانی که فلسفه از یونان ترجمه شد مستحضرید این بعضی از مباحث فلسفی مال یونان در حال الحاد بود، کفر بود، افلاطون تو جمهوریش زندگی اشتراکی بود، خب معلومه دیگه متفکران اسلامی مخالفت میکنن. خود فلاسفه ما مثل کندی و فارابی اینا گزینشی عمل کردن، همه حرفای یونانی رو قبول نکردن، بعضی از حرفاشون که به هر حال ابطال میشد یا مثلا با نصوص دین تعارض داشت اینا کنار میزدن. توجه دارید روایات معتبری هم که در نکوهش فلسفه آمده ناظر به چنین فلسفه ایست، یعنی تحلیل آوردن. کمایی که ما حالا اینو دیگه آیه نسبان نمیگه، کمایی که ما روایات داریم در نقد کلام، ما روایات داریم در مذمت تصوف، در مذمت فلسفه، در مذمت کلام. خب یعنی اهل بیت با خداشناسی و امامت شناسی اینا مخالف بودن؟ نه، با اون کلام مثلا معتزلی یا اشعری اون زمان اینو مخالفت میکردن، مثلا حالا کلام الحدیث اون زمان، کلام برگرفته از اسرائیلی ها، یعنی با اون کلام زمان خودشو مخالفت کردن، با اون فلسفه زمان خودشو مخالفت کردن. چون ولی اگر فلسفه عبارت باشد از تلاش عقلانی برای حل مسائل فلسفی، اهل بیت با این مخالفتی نداشتن، خودشون هم تلاش عقلانی داشتن، تأکید بر آیات محکمه قرآن و روایت شریفه نشانه همین استفاده از استدلال تعقله. شما در مثلا عبدالله دیسانی میاد با امام صادق علیه السلام بحث میکنه، ابن ابی لوجا بحث میکنه، با روش عقلی و اینا بحث میکردن، استدلال عقلی داشتن، صغرا کبرا میچیدن، لا واسطه تا بین النفی و الایجاب، یعنی ارتفاع نفذین محال. من یه پایان‌نامه‌ای داشتم، پایان‌نامه ارشد عرض کنم خدمت شما، روش شناسی کلامی اهل بیت دانشجو اومد قشنگ نشون داد که در بحث‌های خداشناسی، در بحث‌های صفات خدا و مباحث دیگر، چطور اهل بیت از شکل اول، شکل دوم، قیاس اقترانی، استثنایی استفاده کرده، از بدیهیات بهره برده. تلاش فلسفی به این معنا خوب طلبه داشتن، قرآن هم لوکار فیه ما آلتون الا الله لفصلتون، یعنی پی اون لاتیو نقیزتیو نتیجه من نقیز پی. بله یه وقتی کسی ببینید از این معلوم میشه که فلسفه اول یعنی به معنای تلاش عقلی برای حل مسائل فلسفی این قطعا ممدوحه. اما یه وقت مثلا منظور از فلسفه، فلسفه اگزیستانسیالیسم، فلسفه دکارت، فلسفه کانت، فلسفه نمیدونم بالبای فلسفه ما مخالفیم، ما منتقدیم. حالا این نمال کنان در این که بعضیا میگن که ما با همین وضعی ملا صدرا مخالفیم، آقای ملا صدرا در فلسفه یه حرفایی زده با دین در تعارضه، مثلا معاد جسمانی. خب ما هم اونجا بحث فلسفی داریم با ملا صدرا، ممکنه مثلا همین فلسفی ملا صدرا بپذیریم، معاد جسمانیشو نپذیریم، این تبیینشون از معاد جسمانی تبیینه مثلا درستی نیست، یه بحث فلسفیست باز، یعنی یه بحث فلسفی میکنی با چطور ملا صدرا بو علی رو نقد کرده، شما هم الان دارید مولا صدرا رو نقد میکنید، این هم یه بحث فلسفی است. توجه دارید نه؟ خب ببینید آخر نکته اینجاست همونطوری که شما از 500 آیه فقهی دانشی تأسیس میکنید به نام فقه، در فقه از طهارت تا دیات به این شکل بیند دفت این که شده شرح لمعه یا شرایط الاسلام یا کتاب دیگر به این شکل قرآن سنت بوده، فقه آمده این رو مدربند کردن محل سنت یا اصول فقه. چطور فقه آمدن از این آیات روایات و عقل اصول فقه تدوین کردن؟ فلاسفه ما با استفاده از عقل و آیات و روایات مدن حکمت متعالی تأسیس کردن، دانشه، تأسیس دانش هست. چهارمین اشکال این است که اگر مسائل جانبینی با روش تعقلی و فلسفی در کتاب و سنت بررسی شد، دیگر چه نیازی است که ما به کتب فلسفی و مباحث مطرح شده آنها بپردازیم؟ مباحثی که غالبا از یونان اقتباس شده،
چه میان اشکالی که شما کردن. که اینجا باز من همون توضیحی که خدمت دادم اینه که ببینید اول تر مباحث فلسفی در کتاب و سنت ماهیت فلسفی اونها رو تغییر نمیده، یعنی در قرآن و سنت قطعا مسائل فلسفی هست. ثانیاً ما چیکار میکنیم؟ یعنی فلاسفه چیکار میکنن؟ میان این مباحث فلسفی قرآن و سنت رو به صورت یه علم در میارن. اشکالی داره؟ مثل کاری که در فقه اصول انجام شده که شما توضیح بعد من توضیح آقا جون ما با مکتبای الهادی رو برو هستیم که قرآن و سنت رو قبول ندارن، برای باید بتونیم یه سری مبادی عقلانی ارائه کنیم برای از قرآن و سنت هم گرفتیم. یعنی به عبارت دیگر امی عطا سلام و نعم اجمعی وقتی با زنادق بحث میکردن که دیگه فهمیدن من امام صادق من امام رضای معصوم یه عبارت رو تعبدن بپذیر استدلال میکردن با ما ما باید استدلال نظامی بدیم به اینا که وقتی با هر مکتب الحادی رو برو شدیم بتونیم اونا رو جواب بدیم. اشکال پنجم برای بهترین دلیل بر نقص فلسفه اختلافاتیست در میان خود فلسفه. وقتی این فلسفه با اختلاف دارن پس دیگه اطمینانی به صحت روششون نداریم. این قال اساتید وجود قال اساتید این قال فلان این یه اشکالیست که تفکیکی ها خیلی ها آقا همین تفکیکی ها مطرح میکنم برای رد فلسفه به اختلافات فلسفه تمسک میکنم. جوابی که میدین یه جواب نقضیست جواب حلی. جواب نقضی این است که خب فقها هم اختلاف دارن، پزشکان هم اختلاف دارن، زیست شناسان هم اختلاف دارن، فیزیکدانان هم اختلاف دارن، ریاضیدانان هم اختلاف دارن. البته یه بدیهیاتی دارن که قبول دارن همشون، یه اختلافاتی دارن، یه اتفاقات و یه اختلافات دارن. آیا با این اختلافات نتیجه میگید پس علم فقه باطله، روشش باطله، ریاضی باطله؟ چه نتیجه ایست؟ ثانیاً روش فلسفه روش استدلاله. حالا ممکنه یک کسانی در استفاده از این روش دچار اشتباه بشن، معصوم که نیست، مهم اینه که روش معصوم است، روش تحقق. مثل اینکه قرآن و سنت معصومه ولی استنباط علما از قرآن و سنت که معصوم نیست خطا میکنه. روش فلسفی معصومه ولو فیلسوف در استفاده از روش فلسفی دچار اشتباه میشه. فیلسوفان هم اجازه دادن که ما همدیگر رو نقد کنیم، مثل اینکه فقها اجازه میدن همدیگر رو نقد کنن. و آخرین اشکال این است که می‌فهمند کسانی دیده شدند که در علوم فلسفی تحقیقات قابل تحسینی داشتند ولی هم در مسائل شخصی و اخلاقی دارای نقطه ضعفایی بودند، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی. چگونه فلسفی که کلید سعادت فردی و اجتماعیه یه فیلسوفی وجود میاد که مثلا اخلاقی مشکل داره؟ نه نگفتید فلسفه منشأ سعادت فردی و اجتماعی است. خواهیم بسما می‌فهمد که وقتی میگیم فلسفه در سعادت فردی و اجتماعی نقش داره، یعنی بگیم علت تام است، بگیم شرط لازمه، نگفتیم شرط کافی. قطعا یه چیز دیگه هم لازم. مثلا یه فرقی کسی از نظر معرفت فلسفی واقعا سعادت معرفتی پیدا کرده، ولی خوی آدم مثلا مغروریه، آدم خود ساخته ای نیست، خب معلومه آسیب میبینه. یا حالا مشکلات دیگری. پس بنابراین شرط لازم برای سعادت فردی و اجتماعی فلسفه هست، شرط کافی نیست. میفرماید شرط لازم برای دستیابی به ایدئولوژی مطلوب فلسفه هست، یعنی پیمودن راه راست متوقف به شناختن آن است و شناخت راه مستقیم متوقف به داشتن جهان‌بینی صحیح و حل مسائل فلسفی است. و اگر کسی گام اول را درست برداشت ولی در گام دوم ایستاد یا منحرف شد، دلیل آن نیست که در گام اول هم منحرف بوده است، بلکه باید علت توقف یا انحراف او را در گام دوم پیجویی کرد. گام اول که فلسفه است درسته کرده، گام دوم عمله، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح خودم خوشگل بود. یه وقت میبینی معاذ الله یه اوج آدم از اوج اعلا به زمین اصلا آدمی است که در علم مشکلی نداره، در عمل هم مشکلی نداره، یه عجزم میشه. بعضی روایات داریم باید خداوند انسان رو مبتلا به یک گناهی میکند که گرفتار عجب نشود، که عجبش ازش گرفته بشه از بس عجب خطرناکه. یعنی تو معرض گناه قرار میگیره، خدا نجاتش نمیده، ولی که عجبش از بین بره، بفهمی که نه با اینطور هم نیست که آدم محکمی باشه. علی حالا مسئله فلسفه شرط لازم است، نه شرط کافی، شروط دیگری هم لازمه. لذا میبینید اهل فلسفه خیلی تأکید دارند که همیشه فلسفه رو با ذکر و دعا و مناجات و توسل و امثال ذالک و توکل پیش ببرند. لذا شخصیت مثل بو علی سینا هر موقع مشکل علمی برمیخورد وضو میساخت، دو رکعت نماز میخوند، توکل میکرد، توسل میکرد تا حل بشه. ملا صدر همینطور بود، حاجی مسیح هم. یعنی فیلسوفان اسلامی ما همینطور بودن، توجه داری؟ یعنی فلسفه رو به عنوان یک گام ازش استفاده میکردن، تمام گام این نبود. ازا میبینید مثلا ملا صدر با قرآن هم انس عجیبی داره، تفسیر قرآن می‌نویسه. نه کسی بخواد فلسفه محض کار بکنه، خب بله یه بخشی از راه رو طی کرده، نه همه راه رو. صلی الله علی محمد و آله.